سبحانك سبحانك سبحانك.
کیمیای وصال.
خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما طالبان وصال دوست سلام عرض می‌کنیم. جمعه شب شما به خیر. همراهان ارجمند، بار دیگر سعادت یارمون شد تا بر سر خوان معرفت استاد شجاعی میهمان باشیم. همانطور که مستحضرید، هفته قبل ایشان در باب اسماء الهی بحثی را آغاز کردند درباره اسم مؤمن خدا و اینکه انسان برای در امان بودن از خطرهایی که پیش رو دارد، خصوصا مسائل مهم پس از مرگ، باید تحت اسم مؤمن خدا قرار گیرد تا از مواقف خطر در امان باشد. اما در این جلسه استاد شجاعی در ادامه بحث هفته گذشته به راه‌های مختلفی که انسان را تحت اسم مؤمن خدا قرار می‌دهد اشاره می‌کنند که یکی از این راه‌ها تقوا است. یعنی زمانی که انسان تقوا پیشه می‌کند، تحت اسم مؤمن خدا قرار می‌گیرد و خود را از عواقب و خطرهایی که پیش روی اوست مسون نگه می‌دارد. در ادامه استاد با آیات متعددی از سور مبارکی قرآن کریم استناد می کنند و بحث را روشن تر می سازند. با هم بخش دوم و پایانی بحث در باب اسم مؤمن خدا را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که در حدی که ما بتوانیم ممکن تحت اسم مؤمن قرار بگیریم، از اونها من دو سه آیه برای شما میخوانم و توضیحاتی از میکنم. البته معنیش نیست که اون آیات دیگر خلاف این را میگرد. اونی که در امن مطلق است، اونیست که مطلقا ایمانش آمیخته به چیز ظلم نباشد، اما لااقل یه مقدار در امن نسبی قرار بگیریم. من که آیات با هم مزاد در معازل، اون آیات که برای ما هم راهی باز میکنه. ما الان من و شما تا حالا چقدر گناه کردیم، چقدر گناه کردیم. یعنی دیگه اون که میگه الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی از اول، از اول مال ما گذشته، از اون دقت میکنه، از اون گذشته. گاهی بشین به شما توصیه میکنم از اول عمرتون و بلوغ، از اون وقت هی بیاد بیارید، خوب تصور بکنید، فرض بکنید که از کنم که شما وقت رفتنتون به اون سوز که خواهد رسید، فرض اون چیزی که خواهد آمد دیگه فرض کردنش مشکل نیست، هر زمین حقیقت هست اون تا وقت شما دید. فرض بکنه شما میروید چی کردید، به فکر جدی بکنید، داخل بکشید، بشینید برای فکر اصلا از اول چی کردید، ساعتهاتون چجور گذاشته، نیاتون چی بوده، افکارتون چی بوده، حسارتون چی بوده، اهدافتون چی بوده، ساعتها به چه اعمالی گذشته. دقیقا اینا رو خوب فکر بکنید، ببینید که چی میگابید در عالم خود، چی میگابید. اون کارهای خیرتون را که نماز خوندن هستم اونا رو هم فکر بکنید، ببینید که اونا چی جور نماز خوندن بود، اونا رو هم به فکر. آیاتی میخوام بگم که به درد من و شما، شاید برای من و شما امیدی بدهد. این آیه که از ما گذشته، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن و هم مهتدون. این در خصوص رسول الله ائمه است که اصلا از اول ایمان آوردن و لم یلبسوا ایمان هم به ظلمن اصلا. اما ما چرا؟ راه ما اگر باشد راه تائبین است، بر میگردن، بازگشت میکنن، بر میگردن، یعنی از راه غلطی در پیش گرفتن و راهی را که اونها را تحت اسم مؤمن قرار میدهد در پیش میگیرن و اون راه تقواست. دقیقا قرآن در آیات دیگرش شمول، یعنی تحت اسم مؤمن قرار گرفتن انسان را دقیقا مشروط به تقوا میداند، دقیقا مشروط به تقوا. یه تقوا را در حد خودمون ما اگر برگردیم میتوانیم به دست بیاریم، در حد خودمون بگردیم و در حد خود از اسم مؤمن بهرمند باشیم و اون پروبال مؤمن ما را هم بگیرد و از اون وقتی که مصیبت ها شروع می شود به فریاد ما برسد. بدر می کنید بدتگو یو من لا یکی نفسون ان نفس شیعه. حالا این جوان ها ممکنه زیاد این فکر را نیفتن، ما ها که پیر شدیم گاهگاهی که نشانه های مرگ را می بینیم خیلی حسرت می کنیم که چرا در جوانی این فکر را به کله ما نیامد. خب انسان وقتی پیر میشه و مریضی ها تهدید میکنه، خب تهدید انسان باید رفت دیگه. حتی گاهی من از دست دیرم میخواد باز اینجا بمانم، فکر میکنم میگم کاش راه پیدا میشه به گواهی چیزی پیدا میکردن که همیشه میمونده اینجا و از طرف دیگه نکه نمیشه. نشانه های مرگ میاد معمولا، من که خودم اینجور هستم، معمولا پشیمان میشون برای نه اینکه من این آدم شدم فهمیدم، میگم که کاش در جوانی اینقدر ما میفهمیدیم که ما مرگ میاد، میفهمیدیم میاد، زیاد خراب نمیکردیم. گاهی انسان طوری خراب کرده وقتی بر میگرده ببیند که آیا میتواند راه در پیش بگیرد که تحت امن ربوبی قرار بگیرد، میبیند که اونقدر خراب کرده و اونقدر اصلا خودش را از کار انداخته است که نمیخواد یأس انسان را بگیرد. اما خب خدا فرموده معلوم نباشد. در هر صورت راه شمول امن و راهی بود اینکه ما قرار بگیریم تحت اسم مؤمن و مصور و فالح که گفتن فراموش نکنید. شرایطش چیز، راهش چیز، راهش تقوا را در پیش گرفتن است. دانه میخواهد تحت تصویر مصور قرار بگیرد، زیر خاک باید برود، در شرایط مخصوص باید قرار بگیرد. میخواهد تحت ربوبیت خالق بیفتد، باید در شرایط خاصی قرار بگیرد. روی میز بیستد و بگید یا خالق بیا به سراغ من، یا مصور مرا تصویر بکن، این دعای نامستجاب است. مانند همون دعای نامستجابی که من و شما میکنیم همیشه، خدایا ما را از اون گرفتاری های آخرت چی بکن؟ نجات بکن. این دعای نامستجاب ما مانند این دعا هست. باید خود را تحت اسم مؤمن قرار داد با تقوا. شما قرآن را، همه آیات قرآن را بگردید، راهی برای قرار گرفتن در تحت اسم مؤمن جز تقوا پیدا نمی‌کنید. السلام. یعنی گفتم این سنت ها، یعنی قانون در خلقت، خوب گوشتون را باز بکنه ببین من چی میگم. قانون خلقت است، سنت خلقت هست، تغییر ناپذیر است. اونا که میفهمن قرآن سنن را بیان میکنه میترسن، اونا که فکر میکنن قرآن حرف میزنه مانند این حرف ها، اونا این عوام ها هستن که نمیترسن. این سنت ها، سنت. آه گناه کردی، آتش از پشت پرده سنت هست، نه که حرف هست چرا حرف مرا گوش نکردی. اینجور فکر نکنید خدا میگه چرا حرف مرا گوش نکردی. نه، گناهکاری در پشت پرده صورت اخروی، صورت انسویی، صورت پشت پرده این گناه آتش از افتادی فقط لمسش مونده. با مردن خودتو در آتش خواهیدی، کردی، تمام شد. سنت اینها حرف نیست. این که وقتی قرآن را میگرد میگه میخواد تحت اسم مؤمن باشید باید تقوا داشته باشه، این سنته. مانند چی سنتی؟ مثالا را فراموش نکرد. چی سنتی؟ مانند اون شدن اسم مصور و خالق و رازق و همش هستی. اونی که میخواهد خدا با اسم عفوش به سراغش بیاد، بچه ها هم گوش کنند، جوان ها هم گوش کنند، پیرها نیمه پیرها، با سوادها بی سوادها، همه دقت بکنند. ببینید وقتی من و شما گناه را ترک نکردیم به اسم عفو روی آوردیم یا نیاوردیم؟ نیاوردیم. هر چه داد بزنی یا عفو، مانند دار زدن اون دانه روی میز یا خالق، دقت بکنید خوب بفهمید، سنت دانه روی میز هر چی بگد یا خالق نمیش کافت، خالق میگد برو زیر خاک بیان به سراغه، اونم نه هر خاکی، آبش باشد، نورش باشد، خاک شور نباشد، چی نباشد، چی نباشد، چی نباشد، چی نباشد، زیاد اگر در یه شور ازار دانه برود بشیند باز خالق میاد به سراغش یا نه؟ نمیاد. این راه های کجی ایرفانینا که درست کردن هم مانند رفتن یک دانه در اون خاک شورزار نشستن است. درست میکنیم راه هایی که نرم دکان ها که باز کردن، این یک کلاسی باز کرد، اون یک دکان باز کرد، این میگی من عارفم، اون میگی من متعرفم، این میگی من درویشم، اون میگی من چی هستم. این راه ها که باز کردن که راه قرآن در مجموع نیست. این کسی که میرود به اون راه مانند اون دانست میرود به کجا؟ شورزار. خاکش درست شدن ما شورزارش خراب میکنیم. یا مانند اون دانست میرود زیر خاک بده آب بهش چیه؟ نمیرسد. خاکش درست شد آبش مون. صراط مستقیم قرآن اهل بیت به شما توصیه میکنم، مکرر گفتم این دکانها جذبتون نکند. دیگه فرصت توضیحین ها نیست. ما همیشه نارا میگیم همه جا دکان باز کردن کاسبی میکنن. دقت میکنید طریق نجات فقط چیز؟ فقط قرآن اهل بیت، یعنی راهی که قرآن گفت امیرالمومنین صلوات الله علیه، همون راه عرفان و معرفت توحید است. حالا این دکاندارا همه امیرالمومنین را میگن قبول میکنن، قرآن را هم قبول میکنن، اما اونا برای گرم کردن دکان است. خب اگر قبول میکنن همون را بگن که قرآن میگوید، اگر قبول راست میکنن همون را بگن که امیرالمومنین میگوید، همون را بگن که ائمه میگوید. چرا از خود من در آورده کارهای در آوردن؟ چرا خیلی چیزها را زمین گذاشتن؟ خیلی چیزها چی کردن؟ اضافه کردن که راست میگن. اما خب گفتم عقلها از سرها چی شده؟ پریده. پریده دیگه چی باید کرد؟ روایتی در منابع سنی ها من دیدم، از خب بعضی روایت در منابع اونها آمده گفت در آخر زمان یکی از علائم این است که عبور مردم از سرشون میپره. خوب دقت کنید، اونی که گناه را ترک کرد و نادم شد اون خود را تحت اسم چه قرار داد؟ الان گفتم عفو. اون بگد یا عفو با گریه، بله راست گفته. اونی که گناه میکند و هنوزم به گناهش ادامه میدهد خدایا منو ببخش، اون یا عفو گفتنش مانند یا عفو گفتن همون دانه است. منظورم این بود در قرآن که به سنن و به حقایق اشاره می کند، می گوید می خواهید تحت اسم مؤمن قرار بگیری باید راه تقوا دار پیش می گیرید. بگردید قرآن را، همه جا تقوا. این آیه کلام خوندم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، مرتبه بالای تقواست. به دست می کنید که دو چیز است، اونی که ایمانش اصلاً به ظلم آمیخته نیست، مانند رسول اکرم، مانند ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، اونها مرتبه بالای تقوا هستند. بالاخره باید راه تقوا را در پیش گیریم، منتها چه اندازه؟ منتها من و شما دیگه مثل اون آیه نمیشه، یعنی اون درجه از تقوا را نمیتونیم داشته باشیم، چون مدتی از عمر ما گذشته و ایمانمون را آمیخته به چی کردیم؟ آمیخته به ظلم کردیم. الان اگر نکنیم برگردیم باز راه روی ما باز است، راه تقوا را می توانیم در پیش بگیریم، ولی باید برگردیم. حالا من چندین آیه برای شما می خوانم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون. خب عرض کنم که آیه می خوانم برای سوره دخان. در آیات 51 و 52. البته توصیه میکنم به شما خاصی در آیه خوب تدبر بکنید، اول قبل این آیات را هم که من الان براتون نمیخوانم، یعنی قبل از 51 و 52 را، احوال قیامت را بیان میکنه. احوال باها هاشمی، باها حوز، نه باها جیمی. احوال یعنی مخاوف قیامت را بیان میکنه. اون گوشی احوال هم میگه درستی به خصوصیات قیامت را بیان میکنه، بعد بیان میکنه اونجا که میگه بیان میکنه بعد از اون مشکلات اونجا میگه، بعد میگه که در 51 و 52 میفرماید ان المتقین فی مقام امین فی جنات النعیم. حقیقت این است که اونجا اون وقت در اون مشکل ها، در اون مشکل ها که از همه جا مشکل میبارد، یادتون باشد البته خب نمیشه دیگه اونجا به هم دیگه بگیم که ها همونطور که میگفته، چون گرفتاره نخواهد گذاشت. اصلا بگم یادتون باشد بعد از مردن در برزخ این حرف ها را به هم دیگه یادآوری بکنیم. اما خب دیدم که گرفتاری ها اونقدر زیاد است که اصلا کسی من برای من و شما این حرف های مزخرف را گوش نکنید. ارتباط با ارواح اینها، اینا همش مزخرفات هست. اون مرده ها اصلا اینجا نمیان. این آدم ها که مرده تر از اونها هم هستن که ارتباط با ارواح پیدا میکنن، اینا بازیچه ایست که ارواح خبیثه قرار گرفتن. این هم یه بحث، این بحثی دارن اگر به دست آوردن نوار هاش گوش بکنن. گرفتار هم مرده های بد، مرده های خوب هم اصلا به این سو با این راه و روش هایی این مرده های بدتر از اون مرده ها در پیش گرفتن به این سو نمیان، مگر کسی اونچنان زنده باشد در اینجا که به اون زنده ها از لحاظ معنوی اشراف پیدا بکند، بداند که در چه حال آمد. میفهمی چی میگم؟ بعد از مردن عجیب، یادتون باشد عجیب آن اصلا همه چیز طور تصور. امام فرمود، امام معصوم صلوات الله علیه فرمود که همین که مثل این مردن آمد اصلا احکامی پیش بیاد که همه جدیده، همه ناشناخته، همه منظورم اینجوره. اونقدر مشکل ها از هر طرف مشکل و خوف و وحشت میبارد و سلام، همش ناشناخته، همش ناشناخته. این بود اون بندگان خدا اینجور گریه میکردن. اگر آن بود که من تو میفهمیم، اونم مانند ما میشوند که هستیم، درست میتونیم ما میشوند که هستیم. خیلی مشکل هست. بگید این المتقین فی مقام امین. خب جمله معنیش چیه؟ وقتی احوال قیامت را قیام میکنه معنی جمله چیه؟ دیگه عربی خوندید انشاءالله میدانید. این المتقین فی مقام امین. حقیقت این است که در اون موقع، در اون وقت، در اون روز، حقیقت این است که متقین فی مقام امین. مقام یعنی جایگاه، یعنی منزلت، یعنی عالم. در یک عالمی هستند که در امان است. امین به معنی جایگاه، مقام امین یعنی جایگاه امن. عالمی که امین است یعنی در امن است، عالمی که امن است همه جاش. این المتقین فی مقام امین چه کسانی را میگه؟ متقین فی جنات النعیم، در جنات بهشت النعیم است. این یک آیه برای این که برای شما روشن بشود که مسئله فقط راه تقواست، در تحت اسم این قرار گرفتن فقط به این شد. اگر راه تقوا را در پیش گرفتید همون وقت میخواد بمیری، حالا به شما وقتی میگن بمیری اسمید اونم بعد بمیری، عهد امن قرار گرفتید، عجب چیزهای از همون حال ابتذار پیش میاد. عجب چیزهای چیز بابی اول روی انسان باز میشود که باز بی سابقه است. من و شما که الان برامون خیلی سخت دست موردن، اگر در طریق تقوا باشه تحت اسم مؤمن باشیم، اگر وای نکنیم همین دائم مثل برامون این دست سخت میاد، یا مثلا دل برداشتن از این دنیا و کسان و نزدیکان اینها معنوس ها و معنوس ها سخت برمیاد، اون اسم مؤمن کاری از همونجا شروع میکنه. یعنی شروع می شود وقت ظهور اسم مؤمن، به طور که وقتی دانه زیر خاک قرار گیرد شروع می شود کار اسم مصور و خالق، اینجا شروع می شود. اونجا به مسائلی پیش میاد در همون موقع احتضار که شاید مثلا نزدیکان انسان اینجور فکر کنن که این الان خیلی در مثلا فشار است و زحمت است و اگر در تقوا باشد اگر در تقوا باشد در همون از همون موقع چیزها پیش میاد که همین آدمی که اول براش مقدار سخت بود با کمال ذوق چی میکنه؟ حضرته چی میکنه؟ با کمال ذوق و شوق و با یک جذبه و شوق فوق تصور ابتهاج بالا به قول مرد این تن خاکی را چی میکنه؟ تخیل از همونجا امین مسلاق مؤمن مسلاقش میاد. حالا چی پیش میاد دیگه من معذورم از گفتنش، یعنی توضیحش ممکنه مشکل باشد، خوب نشد توضیح باشد چی میشد چی میشد بگرد. درست همون اون روایت ها اینجا ها معنی پیدا اینجا گفتن از دنیا سجن و درست سجن. باز قبل از این آیات را دقت میکنید که در خصوص قیامت و جهنم و ابواب جهنم را که بیان میکنه، این ابواب جهنم را هم بهتره شما یه نکته بگم خوب یاد بگیرید. ابواب جهنم از کنم که این هفت بابی که هست، این حالا ساده ترش را میگم تو توجه داشت باشید، یعنی در اینجا هم هستیم اونقدر درهای جهنم به روی من و شما باز است، اگر از دو تا سه تا خودمون را خلاص کردیم ممکنه تا خودمون ندانیم از در چندون وارد بشیم. این در چند این دور است فلزا وقتی ابواب جهنم را که گرفتاری هاش زیاد، خیلی ها هستن فکر میکنن در جهنم از جهنم چندین در جهنم را به فکر خودشون، یعنی از چندین در از درهای جهنم را به روی خودشون میبندن با سعی ها، اما نمیفهمن که از در چهارم وارد شد، از در پنجم وارد شد، نفهمیدن. فلزا گفتن سعی کنید بفهمید، سعی کنید بفهمید افتر بفهمید. هر از اون ابواب جهنم را وقتی بیان میکنه اونجاست میگه که این ابواب جهنم که خیلی ها را اینجا جمع کرده و اونجا از اون ابواب مختلف وارد خواهند شد، میگه چه کسانی فقط در امن هستن، چه کسانی اینجا این نل متقینمون. تا اینجا تعبیر تقریبا کن به عکس اون تعبیریست که در اون آیه کلام قبلا خوندم هست، به عکس نیست، در هر کدامش نکته است. به نظر من و شما در ابتدای نظر، یعنی اول جنات عیون را گفته بعد مسئله امر را گفته، اونجا اول چی چیز را گفت؟ امر را گفت. از این نظر ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. حقیقت این است در اون گیرودار فقط متقین هستن که در جنات اون هستن که به اونها خطاب میرسد که ادخلوها به سلام، وارد این عوالم بشوید، عوالم بهشت، به سلام، با سلامتی و چی؟ آمنی، یعنی در حالی که در تحت امن خدا هست. اینجا هم شمول امن را مشروط چی کرد؟ برای چی کسانی گفت؟ این را متقین برای صاحبان تر. اون آیه که خوندم اونم گفتم به زبان دیگر اما مرحله بالا تقوا را میگفت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن. آیه دیگر به زبان دیگر که باز هم مسئله تقوا را بیان میکنه سوره نمل است آیه 89، اونجا که دو فریق جهنمی و غیر جهنمی در امان بوده ها و در امان نبوده ها را بیان میکنه در قیامت، می فرماید که در آیه 80 باز آیات قبلش را بخوانید من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. من جاء بالحسن، کسی که با حسنات آمده است اون روز با مسیر تقوا، فله خیر منها و هم من فزع. این جمع از فزع، فزع معنی چیه؟ فزع چیه؟ فزع دیگه فضا این فضا این یومه از این چی؟ آمنون، اونها در اون روز از فضا در امان است، یعنی تحت اسم مومن آمنون در امان است. اینجا تعبیر من جاب الحسنه گفت اون مسیر تقوی است. خب آیه دیگر دیگه این آیات را میخوام تمام میکنیم بعد شما را خلاص میکنیم. در آیه 37 سوره سبع باز اونجا که حال دو فریق اهل امن و اهل غیر اهل امن را بیان میکنه، اونجا میفرماید که و ما اموالکم 37 سبع و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا و اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. نیچه توجه داشته باشید اموال شما اولاد شما که شما را به خدا نزدیک نمی‌کنه، که راه نزدیکی خدا اون راه مخصوص خودش هست، راه عبودیت و تقواست. مال که انسان را به خدا نزدیک نمی‌کنه، اولاد که انسان را به خدا نزدیک نمی‌کنه، اینها شما را به خدا نزدیک نمی‌کنه. متوجه بشید نزدیکی نیست الا من آمن و عمل صالحا، مگر کسی ایمان بیاورد و به مقتضای ایمانش هم عمل بکند و اولئک لهم جزاء الضعف نا جزای چند برابر دارند به ما عملو در نتیجه اون عمل تقوایی و مسیر تقوایی که داشتن. و از آخرش می فرماید و هم فل غروفات آمنون، گفتم انشاءالله که به طبقه دوم منزل خودتون تفریق نکن به وقت اگر طبقه دوم داشته باشد گروفه که قرآن میگه اون گروفه نیست که طبقه دوم سوم چهارم منزل من و شماست، نه یا خیلی طبقه اول گروفه به اول اشاره. هر کدوم از جنتیان غرفه ای دارن، یعنی باز غرفه های نمایشگاه ها را به نظر نیابید، غرفه یعنی عالم. چون گفتیم که بهشتیان هر کدوم برای خودشون چی دارن؟ عالم می دارن. دفت و ما ادراک ما الیون کتاب اون نابید، تو چی می داری که اون عوالم بالا چیست؟ عالمیست که هر کسی خودش به دست خودش برای خودش نوشته، کتاب اون مرگون عالمیست هر کسی برای خود نمیشه. در جهنمیان هم گفت اما ادراک ما سجید، تو چی میدانی جهنم چیه؟ زود برگردید و راه تقوا و شکستگی را در پیش بگیرید در برابر خدای متعال. مولای میگه که هرچه از زمین سر بلند شد فورا هدف چی قرار میگیره؟ گیره در این جنگ ها اینجا بود. هر کسی که با خاک یکسان باشد، هموار باشد، شکسته باشد، بنده باشد، مستکبر نباشد، مستکبر نبو اون معنا مستکبری کردن دنیا را به مسخره گرفتن و به خاک خون کشیدن، اونها که خب به جای خود مستکبر در اینجا کردن. من میگفتم منظور استکبار در مقام عبودیت بنده است. اونه که سر بلند میکند در مقام در پیشگاه خدای متعال هدف چی قرار میگیره؟ دیرها مولوی گفته در مثنوی مثال خوبی است برای تقریب ذهن، خاکی باش، شکسته باش، بنده باش. حافظ میگه که سلطنت فقر را به دست بیار. سلطنت فقر، سلطنت فقر است اون که سر بلند سر در برابر خدا. تو گفتی اینچنین من میخوام اینچنین، من گفتی هدف تیر قرار گرفتی، وقتش معلوم میشه، وقتش. اونی که خاکیست دیگه هیچ وقت در هدف این و نشانه این تیرها قرار نمیگیره. توصیه میکنم به شما زود مسیر تقوا را در پیش بگیرید و در مسیر تقوا اونی که همیشه میگم تکرار میکنم و اون این که به همه شما تاکید میکنم از اینجا رفتید اگر گناه میکنید یک ساعت به تاخیر نیندازید توبه را و الا بعد خودتون به خودتون خشمی میکنید، خشمی میکنید که عذاب جهنم از اون آسان‌تر. اینم یادتون باشه. نکته ها میگیم هر کس فهمید فهمید، نفهمید در وقتش میفهمید. خشمی من و شما بر خود دارید، بر خود دارید در پیش، خشمی بر خود دارید، خشمی بر دوستان نزدیک دارید، خشمی بر اون کسانی که از محبتشون از دردشون میمردیم داریم که جهنم با اون آتشش نزد این خشم عذابش چیه؟ خشم خود در نمیفهمه که چیه، اما خدا بفهمانه، خدا بفهم. یک ساعت به تأخیر انداختید به اندازی همون یک ساعت برای خودتون خشم بدتر از جهنم در جای خود خواهید داشت. یک ساعت تأخیر نیندازه ترک گناه. ترک گناه ترک گناه فقط تقوا با ترک گناه نیست، ولی اساس تقوا چیست؟ اساس تقوا ترک گناه هست و چیزهای دیگر. تقوا من را خدا را در پیش گرفتن است در همه ابعاد، در همه مسائل، فقط با ترک گناه نمیشه، اما اساسش ترک گناه است. آن علی بن حسین علیه السلام اذا قرع مالک یوم الدین کان یکررها حتی یکاد و ان یموت. مرزوم روایت اینجور است، امام سجاد صلوات الله علیه در نماز مالک یوم الدین را، مالک یوم الدین که یادآور اون صحنه هاست، اون قیامت، مالک یوم الدین یادآور قیامت، همون که الان صحبتش دو که سختی هاست. در نماز وقتی امام سجاد مالک یوم الدین را میگفت یوکره روها خانه پروها تکرار میگفت، هی میگفت مالک یوم الدین، هی حالش منقلب میشد، میگفت هی میگفت میگفت با، بعد میگه که هی تکرار میکرد، حالش به جایی میرسید که نزدیک میشد که بمیرد، حتی یکاد ان یموت. در یک روایت دیگر میگه که از شدت خوفش. این هم ختام این حرف ما باشه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعفف ظلم خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله وتعطفهم خطيئتان، يا رب تقبل توبتان، يا رب واغفر زلتان، وتعطفهم خطيئتان،
یاران همراه، بخش دوم و پایانی بحث اسم مؤمن خدا را شنیدیم.